جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش تازه البرادعی حاکی از عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی است. عراق، ترکیه و آمریکا کمیته مشترکی برای مقابله با پکاکا تشکیل دادند. آمریکا از امارات متحده عربی خواست معاملات بانک‌های ایرانی در دبی را زیر نظر داشته باشد. ساعت 21، شب شما به خیر و خوشی باد. در ساعت پایانی چهارشنبه 29 آبان ماه سال 1387 برابر با 19 نوامبر سال 2008 میلادی هستیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته. و نخست به رسم همیشگی سری میزنیم به دنیای خبر. امروز از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، امروز گزارش تازه خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام این آژانس و همزمان به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد. در این گزارش آمده است که ابهام‌هایی درباره فعالیت‌های احتمالی هسته‌ای نظامی ایران وجود داشت و به دلیل عدم همکاری ایران همچنان به قوت خود باقی است و ایران به غنی‌سازی اورانیوم نیز برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت ادامه می‌دهد. گزارش محمد البرادعی در نشست دو روزه آژانس در 7 و 8 آذر ماه بررسی خواهد شد. مدیر کل آژانس همچنین برای اولین بار گزارشی درباره یافته‌های بازرسان آژانس در سوریه ارائه داد. در خبری دیگر، ترکیه، عراق و آمریکا موافقت کردند که برای مقابله با اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا کمیته مشترک تشکیل دهند. علی دباغ سخنگوی دولت عراق امروز پس از مذاکرات سه جانبه در بغداد گفت وظیفه این کمیته ردیابی خطراتی است که از جانب پکاکا متوجه امنیت و ثبات عراق و ترکیه می شود. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، وزیر اطلاعات ترکیه و سفیر آمریکا در بغداد در مذاکرات امروز حضور داشتند. در خبر دیگر، استوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت آمریکا در حال مذاکره با امارات متحده عربی درباره فعالیت بانک‌های ایرانی در دبی است. استوارت لوی افزود بانک‌های ایرانی با وجود تحریم‌های سازمان ملل در دبی فعالیت می‌کنند و آمریکا از مقام‌های امارات می‌خواهد تا مراقب معاملات این بانک‌ها باشند. او گفت این مسئله را برای امارات متحده عربی چنانچه بخواهد به یک مرکز مالی بین المللی مورد اعتماد تبدیل شود اهمیت زیادی دارد. در خبری دیگر، دیوید میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، در ادامه سفرش به خاورمیانه امروز در بیروت با میشل سلیمان، رئیس جمهوری لبنان، گفتگو کرد. آقای میلیبند پس از این دیدار ابراز امیدواری کرد که سال آینده میلادی سال دستیابی به صلح همه جانبه در خاورمیانه باشد. وی افزود با توجه به تغییر دولت در آمریکا، انتخابات آینده در اسرائیل و لبنان و انتخابات ریاست جمهوری ایران در تابستان آینده، سال 2009 سال بسیار مهمی خواهد بود. وزیر خارجه بریتانیا دیروز نیز در دمشق با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، دیدار و گفتگو کرده بود.
با سپاس از شما، حسین قویمی بود با تازه ترین خبرها. و اما چه ها برایتان در این مجله شبانگاهی داریم؟ آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز گفت که ایران همچنان به فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود ادامه می‌دهد. جنجال در پارلمان عراق بر سر تصویب توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا. روبودن کشتی‌ها همچنان ادامه دارد و این بار یک کشتی هنگ کنگی حامل گندم برای ایران روبوده شد. و مسابقه فوتبال، ایران امارات در دبی، ایران 1 امارات 1 مساوی شدند. همه اینها و باور کنید بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. بمانید تا بشنوید. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، امروز چهارشنبه گزارش تازه خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام این آژانس و همزمان به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد. در این گزارش آمده است که ابهام‌هایی که درباره فعالیت‌های احتمالی هسته‌ای نظامی ایران وجود دارد به دلیل عدم همکاری ایران همچنان به قوت خود باقی است و ایران به غنی‌سازی اورانیوم نیز برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت ادامه می‌دهد. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
ایران همچنان به فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. این را روز چهارشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که نسخه از آن به شورای حکام آژانس و نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده است. در این گزارش که بخش‌هایی از آن توسط خبرگزاری‌های غربی منتشر شده آمده است که ایران به نصب آبشارهای تازه و آزمایش نوع تازه از سانتریفیوژها ادامه می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در حال تحقیق درباره ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است می‌گوید که به دلیل عدم همکاری تهران ابهام‌ها درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران همچنان به قوت خود باقی است. یک مقام سازمان ملل که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته است که در خصوص برنامه هسته‌ای ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با یک بن‌بست مواجه است. به گفته این مقام سازمان ملل هیچ گونه پیشرفتی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران که می‌تواند بُعد نظامی داشته باشد صورت نگرفته است. به گفته وی اوضاع از زمان انتشار آخرین گزارش آژانس در ماه سپتامبر یعنی حدود دو ماه پیش بدتر شده است، زیرا در آن زمان آژانس و ایران با یکدیگر در تماس بودند. مقامات ایرانی بارها تاکید کردند که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است، اما کشورهای غربی نگرانند که ایران از روند غنی‌سازی اورانیوم برای تولید بمب اتمی استفاده کند. سازمان ملل از ایران خواسته است که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اما ایران این خواسته را نادیده گرفته و به همین خاطر هم تحت تحریم و نیز انزوا قرار گرفته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود از ایران خواسته است تا در خصوص تمامی فعالیت‌های هسته‌ای خود شفاف باشد. در غیر این صورت این نهاد سازمان ملل قادر نخواهد بود نبود فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده از سوی ایران را تایید کند. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده در نشست شورای حکام این آژانس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تیم ملی فوتبال ایران دقایقی پیش در دبی در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 در مقابل تیم ملی امارات قرار گرفت که این بازی با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. تلاش کردیم که ارتباطمون با همکارمون سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی رو برقرار کنیم که متاسفانه تا این لحظه موفق نشدیم. در صورت موفقیت حتما شما رو در جریان مشاهدات او قرار خواهیم داد. و اما نهایی شدن توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا در گروه تصویب پارلمان عراق است. پارلمانی که نمایندگان گروه مقتدی صدر، روحانی تندروی شیعه با جنجال و اعتراض خود جلسه امروز آن را برهم زدند. به نظر می رسد با توجه به نظر مساعد آیت الله سیستانی و دولت عراق مخالفت با این موافقت نامه دیگر موضع رسمی ایران نباشد. جمهوری اسلامی برای اتخاذ یک موضع رسمی چشم به تحولات آینده دارد. مهرداد میردامادی.
توافقنامه امنیتی بین عراق و امریکا سرانجام بعد از یک سال مذاکره و چانه‌زنی به تصویب هیئت وزیران دولت نوری المالکی رسید. روز دوشنبه هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق و رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد که گفتگوها پیرامون این توافقنامه را رهبری می‌کردند متن آن را امضا کردند. رایان کراکر در همین مراسم گفت:
This is an historic occasion for the United States and for Iraq.
این لحظه تاریخی برای ایالات متحده و عراق است. مذاکرات در مورد این توافقنامه بسیار بغرنج و سخت بود و من فکر می‌کنم همه عراقی‌ها باید به این دستاورد عظیم هیئت مذاکره کننده خود افتخار کنند.
علی الدباغ سخنگوی دولت عراق نقاط قوت این توافقنامه را این گونه شرح می‌دهد:
The withdrawal of the troops is very important, which is a two important date, 13th.
عقب نشینی نظامی‌ها خیلی مهم است. در این توافقنامه دو تاریخ قید شده: 9 تیر ماه 1388 که نیروهای خارجی از همه شهرها و روستاهای عراق خارج خواهند شد و دهم دی ماه 1390 خورشیدی که خروج نیروهای خارجی از عراق کامل خواهد شد.
اما در داخل عراق هنوز گروه‌هایی هستند که با این توافقنامه مخالفند. از جمله برخی وزرای کابینه عراق. از 37 وزیر کابینه 28 نفر در روز رأی‌گیری شرکت کردند و 27 نفر به این توافقنامه رأی مثبت دادند. در میان گروه‌های سیاسی مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه مخالف این توافقنامه است. احمد المسعودی سخنگوی گروه صدر میگوید که این توافقنامه هیچ معنایی ندارد جز اینکه عراق را در یک دیس طلا و برای مدتی نامحدود تحویل آمریکا می‌دهد. بعضی گروه‌های سنی نیز با این توافقنامه مخالفند و می‌خواهند تصویب آن از طریق یک همه‌پرسی صورت بگیرد. اما نوری المالکی نخست وزیر عراق دیشب در سخنرانی 12 دقیقه‌ای خود از تلویزیون این کشور مخالفین این توافقنامه را به دورویی متهم کرد که در بین مردم یک نوع حرف می‌زنند و در جلسات خصوصی به نوعی دیگر. آقای مالکی تصریح کرد که برخلاف گفته مخالفان هیچ ضمیمه سری بر این توافقنامه وجود ندارد.
و اؤكد لكم ان لا وجود لبنود وملاحق سريه في الاتفاقيه.
من به شما اطمینان می‌دهم این توافقنامه هیچ بند و هیچ ضمیمه پنهانی ندارد. بر اساس این موافقتنامه هیچ عملیات نظامی بدون موافقت و هماهنگی دولت عراق صورت نخواهد گرفت. بدون حکم دستگیری از جانب مقامات عراقی و بدون هماهنگی با دولت عراق هیچ بازداشتی صورت نخواهد گرفت. هیچ پایگاه نظامی ثابتی در خاک عراق برای قوای خارجی ایجاد نخواهد شد و از خاک عراق برای حمله به هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
اما از جانب ایران، مقامات جمهوری اسلامی همیشه با این توافقنامه مشکل داشته و آن را خلاف منافع خود می‌دیدند و بیشتر تمایل داشتند که امنیت عراق در یک چارچوب کلیتر منطقه‌ای و با در نظر گرفتن منافع آنها حل و فصل شود. از این رو پس از امضای موافقتنامه امنیتی عراق و آمریکا در وهله نخست از خبر آن استقبال چندانی نکردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در سخنرانی خود در شهر قم گفت ملت و مجلس عراق فریب شعارهای توافقنامه امنیتی آمریکا و بند مربوط به زمانبندی را نخورند. با این وجود یک روز بعد آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه که در اوایل تشکیل مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق خود در شورای مرکزی بوده روز دوشنبه اقدام دولت عراق را خوب توصیف کرد و اظهار امیدواری کرد که این توافقنامه به برقراری ثبات امنیت عراق بیانجامد.
نهایی شدن توافقنامه امنیتی عراق با آمریکا در گروه تصویب پارلمان عراق است. مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. بزرگترین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه اعلام کرد که همچنان می‌کوشد با یک کشتی هنگ کنگی حامل گندم برای ایران ارتباط برقرار کند. این کشتی را که 7 تن از خدمه آن ایرانی‌اند، راهزنان دریایی روز گذشته رو بودند. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
به گفته مسئولان دریانوردی هنگ کنگ، کشتی دیلایت که با 25 خدمه رهسپار سومالی بود، روز سه‌شنبه دیروز در آب‌های یمن ربوده شد. راهزنان دریایی در روزهای اخیر یک نفتکش غول‌پیکر عربستان سعودی و یک کشتی یونانی را نیز ربودند. یکی از مسئولان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی می‌گوید از سرنوشت کشتی دیلایت هنوز خبری در دست نیست و تلاش این شرکت برای تماس با کشتی ربوده شده هنگ کنگی حامل غلات برای ایران تا کنون نافرجام مانده است. همین مسئول با حفظ نام و نشانش به خبرگزاری رویتر گفته است شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی همچنان منتظر است تا ناخدا یا یکی از خدمه کشتی ربوده شده تماس بگیرند و بگویند که اوضاع چگونه است. به گفته همین مسئول کشتی دیلایت حامل نزدیک به 36,000 تن گندم برای ایران بود. لویدز شرکت بین المللی بیمه با انتشار مشخصات این کشتی مقصد آن را بندر عباس در ایران اعلام کرده است. یکی دیگر از کشتی های حامل غلات برای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی کشتی دیانت روز 21 اوت گذشته ربوده و سپس روز 10 اکتبر آزاد شد. محمد مهدی راسخ یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به ایلنا خبرگزاری کارگران ایران گفته است درباره پرداخت جانبها یا باجی که راهزنان دریایی برای آزادی کشتی هنگ‌کنگی حامل غلات برای ایران احتمالاً خواهند خواست، شرکت مطبوع او باید با شرکت هنگ‌کنگی صاحب این کشتی رایزنی کند. آقای راسخ می‌افزاید ایران کشتی هنگ‌کنگی یاد شده را کرایه کرده است و در نتیجه باید مشخص شود که چه کسی مسئولیت پرداخت باج یا جانبها به راهزنان را دارد. با این حال رویتر به نقل قول از یکی از مسئولان ایرانی تأکید کرده که تاکنون درخواست جانبها یا باج برای این کشتی هنگ‌کنگی نشده است. به گفته محمد مهدی راسخ 7 تن از خدمه این کشتی روبوده شده که مبدأ آن آلمان بود ایرانی هستند. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که در نوع خود در ایران بزرگترین است ماه میلادی گذشته اعلام کرد به مسئولان کشتی های آن شرکت فرمان داده شده که دور عرشه کشتی هایشان را سیم خاردار بکشند و به خدمه آنها نیز در منطقه عملیات راهزنان دریایی دستور آماده باش در برابر یورش این راهزنان بدهند.
علیرضا طاهری بود از رادیو فردا.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150. اجازه بدید شماره SMS گیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون تکرار کنم. 0-0-420-603-874-150 و تعدادی زیادی SMS دریافت کردیم که چند تایی از اونها رو انتخاب کردم براتون بخونم. تاریخ میگوید ظلم پایدار نمیماند. بدون نام ایران با وجود همه تحریم ها و تهدیدهای بین المللی دارای هزاران سانتریفوژ است. سید ابراهیم از بندر عباس و نادر دانشجوی رشته ارتباطات از قبرس می نویسه به نظر من اگر دولت واقعا قصد ایجاد امنیت رو داره بی سوادی، فقر و بیکاری رو ریشه کن کند، نه اینکه اسلحه دست بسیجی داده و مزاحم مردم شود. بابک از اهواز نوشته کرایه خونه ها در اهواز خیلی زیاده. و شنونده دیگری نوشتن ما ایرانیان عاشق ایران هستیم و به ایران و دکتر احمدی نژاد اعتقاد کامل داریم. سجاد از فسا نوشته رادیو فردا بهترین رادیوی دنیا. شنونده از کردستان نوشته خدا را هزار بار شکر که رادیوی محبوبی مثل رادیو فردا هست. و شنونده دیگری نوشتن اقتصاد در ایران معنی نداره. تعداد اسمس ها بسیار زیاده، انشالله در فرصت های بعدی باز هم برای شما خواهیم خون. اما صدای دو شنونده رادیو فردا رو بشنوید که روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا پیام گذاردن.
سلام، خیلی دوستتان دارین. جواد و رضا هستیم از گناباد. واقعا ازتون تشکر میکنیم. خدا.
یه انتقاد داشتم. شما یک کلام صحبت میکنید 5 دقیقه موزیک میگذارید. من خواهش میکنم وقتی که شما شماره تلفن اعلام میکنید یواش اعلام کنید. شما همش میگید با ما تماس بگیرید، SMS کنید، ایمیل بزنید. با کدام ایمیل؟ با کدام SMS؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
اجازه بدید من هم بار دیگه تکرار کنم تا به این انتقاد شنوندمون پاسخی صحیح داده باشیم. 0042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست که میتونید با صدای خودتون روی اون پیام بگذارید. و بار دیگه تلفن اسمس گیر ما 0-0-420-603-87-41-50. و ما انتخاب یک سیاستمدار ترک تبار به عنوان یکی از دو رهبر حزب سبزهای آلمان با واکنش های زیادی روبرو شده است. از جمله برخی از روزنامه ها و شخصیت های سیاسی آلمان این پیروزی را شگفت‌انگیز دانسته و حتی این سیاستمدار 42 ساله را که فرزند یک کارگر ترک است به عنوان اوبامای حزب سبزها و یا اوبامای آلمان قلمداد کردند. پیروزی این سیاستمدار مورد انتقاد برخی از نهادهای مذهبی هم قرار گرفته است. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا، از آلمان گزارش می‌دهد.
نام این سیاستمدار ترک تبار از حزب سبزهای آلمان جم ازدمیر است که در اجلاس سراسری حزب سبزهای آلمان با به دست آوردن 617 رأی از آرای 850 نماینده حاضر در این همایش، یا به دیگر سخن با کسب 80% آرا، توانست به عنوان یکی از دو رهبر این حزب انتخاب شود. پدر وی جزء هزاران کارگر میهمانی است که در دهه 60 میلادی به آلمان مهاجرت کرده. به این ترتیب جم ازدمیر زاده آلمان است و در نوجوانی به حزب سبزها پیوسته. او 28 سال داشت که به عنوان نخستین نماینده ترک تبار از سوی حزب سبزها به مجلس آلمان بوندستاگ راه یافت و از این زمان به بعد به خاطر فعالیت‌های چشمگیرش در امور مهاجران موفق شد شهرتی برای خود دست و پا کند. جم ازدمیر در حالی به عنوان یکی از دو رهبر حزب سبزهای آلمان انتخاب شده که وی به عنوان نماینده این حزب در پارلمان اروپا هم انجام وظیفه می کند. همون گونه که پیروزی چشمگیر اوباما به عنوان یک سیاه‌پوست در انتخابات دو هفته پیش آمریکا شگفتی آفرید، گزینش جم ازدمیر هم به عنوان یک سیاستمدار ترک تبار چنین حالتی در آلمان داشته است. به طوری که برخی از روزنامه‌ها و شخصیت‌های سیاسی چه در داخل آلمان و چه در خارج و به ویژه ترکیه جم ازدمیر را اوبامای سبز و حتی اوبامای آلمان هم نامیدند. القابی که البته مورد پسند این سیاستمدار 42 ساله قرار نگرفته و گفته است نه اوبامای سبز است و نه اوبامای آلمان. جم ازدمیر با آنکه ترک تبار است ولی همواره سیاست دولت‌های ترکیه را در محدود ساختن آزادی‌ها به ویژه در مورد کردهای ترکیه به شدت مورد انتقاد قرار داده، در حالی که حزب سبزهای آلمان با گزینش وی به خود می‌بالد. این انتخاب اما اعتراض یک کشیش سرشناس پروتستان در آلمان را به دنبال داشته. کشیش ابرهارد تروگر که در این حال کارشناس اسلام هم به حساب می‌آید، قرار گرفتن جم ازدمیر در سه دستگاه رهبری حزب سبزها را به عنوان نفوذ فزاینده مسلمانان در جامعه آلمان قلمداد کرده. حزب سبزهای آلمان اما معتقد است این گزینش راه را برای ادغام و محیط پذیری هرچه بیشتر مهاجران در جامعه آلمان هموار ساخته. شهرام میریان، رادیو فردا.
کشاند سرخ که کارشناسان دریا میگویند در حالت طبیعی بیش از 3 روز طول نمیکشد، بیش از 1 ماه است که آبهای خلیج فارس را اسیر کرده و سبب نگرانی کارشناسان محیط زیست شده است. دکتر محمد رضا فاطمی، کارشناس بیولوژی دریایی، در گفتگو با مهین گرجی از آخرین وضعیت این پدیده چنین میگوید.
در آن حدود بیش از 45 روز است که پدیده کشنده سرخ و تاید آبهای استان اسکرمزگان را در بر گرفته. از محدوده تقریبا میشه گفت جاست در شرق تنگی هرمز تا که الان من دارم با شما صحبت میکنم تا جزیره کیش تا بیروز رسیده بود. در حقیقت ساحل بیش از طول 300 کیلومتر این تماما از این موجودات تکسلولی پوشیده شده و سهران به سمت داخلی خلیج فارس در حال پیشروی است.
اون وقت ما قبلا هم داشتیم یه همچین پدیده کشنده سرخ، فکر کنم سال 84 یا 85 بود اگر اشتباه نکنم. این دفعه میتونیم بگیم که علت شیوع این پدیده تو آبهای خلیج فارس چی هست؟ آیا به این زلزله های دریا و یا طوفان های اخیر تو منطقه میتونه بستگی داشته باشه؟
بله، البته این پدیده طبیعی است، هر سال پیش میاد، ولی شاید مهمتر این باشه که این گونه اولین باری که دیده میشه، یک گونه جزء گونه‌های خطرناکی در حقیقت برای آبزیان موجب مرگ‌وگیر انبوه آبزیان و ماهیان میشه و متاسفانه الان غالب شده و اجازه نداده که گونه‌ای که هستا شکوفا میشدن اونها شکوفا بشن و در عوض خودش با تعداد بسیار زیاد شکوفا شده. ما بررسی شده نشون میده که تعداد سلول الان حدود 50 میلیون سلول در هر لیتر سلولی که چنین چیزی در سال قبل حدود 1 تا 2 میلیون حد اکثر بیشتر نبوده. و این یه وضعیت بسیار جدی و نگران کننده است که میشه گفت فاجعه زیست محیطی است.
آیا کشنده سرخ هم روی مرجان های دریایی تاثیر گذاشته تا بلان گزارشی داشتین؟
بله، این موجودی که آمده این در حقیقت یک دایناسورجله است، فیتوپلانکتون دوتاژکان ما میگیم. این یک از خودش یک مخاط ترشح میکنه. این مخاط وقتی برای دریا زیاد بشه پایین میره و روی سطح مرجان ها رو میگیره و موجب مرگ میر مرجان ها میشه. ما گزارشات رو توی مدت داشتیم که مرجان ها رو اذیت کرده، از آسیب زده به مرجان ها.
گزارشی هم بوده در مورد ممنوع شدن خرید و فروش ماهی جنوبی رو در حد شایعه است یا واقعا گزارش رسمی اومده و صحت داره؟
اصلا همین کشند و صفت پیش ما برای مقداری از آن مردم رو مشابه شده و همه میگن که ممکنه ماهی آلوده باشن. در حال پدیده بودی که با این شدت سابقه نداشته و اختشاش فکری مردم شده. حتی خود مسئولین هم جلسات متعددی بودی که بررسی کردن که ببینن این موجود خطرناک است هم داره. کس کردم فعلا چیزی ثابت نشده. خود همین باعث شده که این نظر تنازع برای ماهی جنوب کاهش پیدا بکنه و مثلا صیادو کمتر استفاده بکنن و ماهی کمتر فروش کنن. قیمت ماهی پایین اومده. بله، چنین چیزی هست. ولی من امیدوارم که به زودی در حال این به اولش برگرده، یعنی اینکه فعالیت صیادی شروع بشه. اگر منجر به ضایعات انسانی میشد بله، ولی چون تا الان نشده در حال این شاید بشه گفت ظاهرا اطمینان هست که مشکل انسانی نداشته باشیم.
مهینه گرجی گزارش میداد. و اما گزارش دیگری از همکارم مهینه گرجی. افشین قطبی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران را باید در ردیف مربی‌هایی گذاشت که کارهایش را به سبک ویژه خود انجام می‌دهد، از شیوه برخورد با خبرنگاران گرفته تا داشتن صفحه در فیسبوک. او سه‌شنبه شب وقتی با این سوال خبرنگاران روبرو شد که آقای قطبی آیا بحث استعفای شما درست است، گفت نه، خبر شایع است، حالا هم می‌خواهم بخوابم. اما بلیت پرواز ساعت 3:30 صبح چهارشنبه به مقصد دبی را در جیبش داشت. غلامرضا سجادی خبرنگار ورزشی در تهران در گفتگو با مهین گرجی در این باره توضیح میداد.
اختلافاتشون برمیگرده به زمانی که اینا آقای مارکو رو رد کردن و اومدن آقای دیکارمو رو رد کردن. یعنی موقعی که افشین قطبی احساس کرد هیئت مدیره این دوتا آدمی رو که این از برزیل با خودش آورده بوده برای تیم نمیخوان و یک تقریبا دخالت تو کارش فرض کرد، به خاطر همینا اختلاف پیدا کردن و بعد این اختلاف یواش یواش ریشه دوند تا جایی که بازیکنهای تیم هم از قطبی ناراضی هست، که حتی امروز من شنیدم موقعی که آقای مصطفی اعلام کرد تو جمع بازیکنها آقای قطبی رفته همه خوشحال شدن.
خب اگه میگین مشکلات بوده چرا فصل قبل اتفاق نیفتاد؟ یعنی وقتی پرسپولیس قهرمان شد به نظر اومد که همه چیز رو به راهه.
فصل قبل من فکر میکنم مدیریت خوب آقای کاشانی بود که اوضاع رو همیشه مساعد و مناسب نگه میداشت. بعدش هم همین اختلافات بود، یعنی بازیکن‌ها فصل قبل هم از آقای قطبی ناراضی بودن. حتی مثلا علوی تو جدایش گفت من نمیخوام راجع به قطبی صحبت کنم، ولی واقعا ایشون برخورد بدی با بازیکن‌ها داره. حتی بازیکنایی هم که از پرسپولیس جدا شدن مثل عباس آقایی هم گفتن ما نمیخوایم راجع به پرسپولیس صحبت کنیم. حتی اول فصل هم نیکبخت هم اختلاف داشت با آقای قطبی. خب به هر صورت اینجوری شد دیگه. حالا من فکر می‌کنم مدیریت آقای کاشانی بود که فصل قبل اینا رو نگه داشته.
امروز مدیر برنامه‌ای آقای قطبی گفتش که این افشین قطبی بود که دیگه نمیتونست مشکلاتی که تو باشگاه پرسپولیس هست رو تحمل کنه، به همین خاطر رفت.
چون اول هفته یه دونه نامه نوشت برای هیئت مدیره استعفا داد. هیئت مدیره تشکیل جلسه داد با استعفایشون مخالفت کرد. ایشون دیشب تا ساعت 1:30 شب با آقای مصطفی جلسه داشتن. آقای مصطفی سعی کرد ایشون رو متقاعد کنه که پرسپولیس بمونه، ولی آقای قطبی به خاطر مشکلاتی که تو پرسپولیس داشت، من بیشترش هم فکر میکنم آقای قطبی خودش فهمید که نمیتونه با این تیم موفق باشه و نخواست اون قهرمانی فصل گذشتهش شکسته بشه، به خاطر همین وسط کار کنار کشید. حتی امروز هیئت مدیره پرسپولیس هم از این مسئله ناراحت بود و تو قرارداد آقای قطبی هم اومده آقای قطبی قرار باشه نیاد 14 روز باید با تیم باشه، بعد بگه من نمیخوام بیام. این جزء بنده قراردادشه، ولی آقای قطبی اصلا به این مسئله هم توجه نکرد و گذاشت رفت.
خب فکر میکنی که رفتن آقای قطبی چقدر آسیب برسونه به پرسپولیس به توجه به اینکه این تیم الان رده 4 جدوله؟
آره، امروز صبح یه جلسه برگزار کرد هیئت مدیره. تو این جلسه تصمیم گرفتن که افشین پهلوانی به عنوان سرمربی فعلا به فعالیت خودش ادامه بده، به خاطر اینکه افشین پهلوانی به اوضاع تیم کاملا واقفه، یعنی شرایط بحرانی تیمو بهتر از هر کس دیگه درک میکنه. بعد هیئت مدیره به اتفاق مصطفی رفتن سر تمرین. آقای مصطفی آقای پهلوانی رو بازیکن‌ها معرفی کرد.
متاسفانه در طول مجله شبانگاهی موفق به تماس با گزارشگر رادیو فردا در دبی نشدیم و اطلاعات بیشتری در مورد مسابقه ایران امارات نتونستیم براتون تهیه کنیم، اما در نوبت‌های بعدی وعده ما با شما 30 دقیقه دیگر در بخش 15 دقیقه خبر و گزارش خواهد بود. با ما باشید. ارتباط با جهان.